شود با خنده های دل نشینت دمانی سبز و خرم مثل گل های بهاری.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
دوران نوجوانی دوران بسیار حساسیه که خیلی از خصیصه های اخلاقی فرد در این زمان شکل میگیره و تا پایان عمر همراهش میمونه.
برنامه مهنای رادیو قرآن فردا برنامه‌ای که از دید کلام حق به الزامات دوره نوجوانی نگاه میکنه.
خامجه رسول الله
که از خدمتش مراد مهنا
مهنا مهنا برابرم مهنا.
سهرا خردمند هستم، تهیه کننده برنامه مهنا. این برنامه یک مجله عصرگاهی ویژه نوجوانان هست که با ریتمی شاد و با بخش‌های متنوع به موضوعات مهم و کاربردی از جمله بلوغ، مدیریت و کنترل نفس با استناد به مضامین آیات قرآن می‌پردازه. علاقه‌مندان پنجشنبه هر هفته ساعت 16:15 دقیقه می‌توانند شنونده این برنامه باشند.
دوستداران عصرانه های شاد و انرژی بخش، مخصوصا اونایی که ورزشکار و ورزش دوستن،
فردا عصر برنامه عصرانه رادیو ورزش با کلی طنز و شوخی ورزشی با شما همراه خواهد بود.
عصرانه، اگه دنبال یه عصرانه دلچسب و شنیدنی از نوع ورزشی هستین، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز رو انتخاب کنین. شنبه تا پنجشنبه ساعت 5 عصر برای شما برنامه ویژه‌ای داریم. سر به سر اهالی ورزش می‌ذاریم. دست‌های پشت پرده رو می‌کنیم و مشکلات دنیای ورزش رو با زبان شوخی و طنز حل می‌کنیم. عصرانه رو 5 تا 6:30 دقیقه عصر گوش جان کنید و مطمئن باشین خستگی یه روز کاری رو به در می‌کنید.
با توجه به فرارسیدن ایام شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، رادیو تهران ویژه برنامه‌ای رو با عنوان تهران میدان شهدا
تقدیم همراهانش میکنه که فردا شب میهمان این برنامه دختر شهید ابو مهدی المهندس خواهد بود.
آرزو مددی هستم، تهیه کننده برنامه تهران میدان شهدا. این برنامه یک مستند رواییه که گفتگوی صمیمانه‌ای داره با فرزندان شهدا و قصد داره که به مشکلات و روایت زندگی این خانواده ها بعد از شهادت والدینشون بپردازه، که همراه هست با مروری بر رویدادهای زندگی انقلابی شهیدان. این برنامه در ایام پیش رو از روز بصیرت تا سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به صورت ویژه به این موضوعات می‌پردازه. ما پنجشنبه همراه هستیم با دختر شهید ابو مهدی المهندس و مستندساز مستند سلفی با ابو مهدی المهندس.
سلیقه موسیقایی عموم مردم در یک جامعه خیلی از مواقع تابع محصولات هنری است که هنرمندان اون سرزمین تولید می‌کنند و همچنین حمایتی که ارگان‌های دست‌اندرکار انجام می‌دهند.
برنامه ارغنون رادیو گفتگو پنجشنبه راجع به اشتهای موسیقایی و فرهنگ مصرف‌گرایی و تبعات اون صحبت خواهد کرد.
ارغنون.
رضا مهدوی هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه ارغنون که هر پنجشنبه شب ساعت 21 از موج FM 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو پخش میشه برای شما علاقمندانی که به گفتگوهای موسیقایی علاقمند هستین. این پنجشنبه هم مثل هفته‌های گذشته موضوعی رو داریم دنبال میکنیم که بحث مصرف‌گرایی و اشتهای موسیقی و وفاق ملی از راه موسیقی برای مردمان هست. آقای هوشنگ جاوید از پژوهشگران عرصه موسیقی نواحی و مقامی ایران مهمان پنجشنبه شب ما هستند که سوالاتی رو درباره موضوع مطرح شده خدمتشون خواهیم داشت.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
این زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه گاهن بگوییم گاهی. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
Uçaram üzün dönse mənə sarı, yaman günü unudaram üzün dönse mənə sarı. Sən ilə mən saz yaşaram, ömür boyu düz yaşaram, ömür bilsə yüz yaşaram üzün dönse mənə sarı. Göydən yerə yenər mələk, bahçalarda açar çiçək, göydə də çırpınar ürək üzün dönse mənə sarı. Yaşamım dadım bilirəm, könlümün tozunu silirəm, qəlbimə sevgi çilirəm, üzün dönsə mənə sarı. Göydən yerə gələr mələk, bahçalarda açar çiçək, göydə də çırpınar ürək, üzün dönsə mənə sarı. Yaşamım dadım bilirəm, könlümün tozunu silirəm, qəlbimə sevgi çilirəm, üzün dönsə mənə sarı. Sizlikdir mənə qəfəs, xoş günlərim oldu hərəs, yaşama elirəm həvəs, üzün dönsə mənə sarı. Hər gün qəmlə dalışaram, günəş deyir alışaram, ilhamıma qoğuşaram, üzün dönsə mənə sarı. Göydən yerə yenər mələk, bahçalarda açar çiçək, göydə də çırpınar ürək, üzün dönsə mənə sarı. Yaşamım dadım bilirəm, könlümün tozunu silirəm, qəlbimə sevgi çilirəm, üzün dönsə mənə sarı. Göydən yerə gələr mələk, bahçalarda açar çiçək, göydə də çırpınar ürək, üzün dönsə mənə sarı. Yaşamım dadım bilirəm, könlümün tozunu silirəm, qəlbimə sevgi çilirəm, üzün dönsə mənə sarı.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، در این لحظه توجه شما جلب می‌کنم به سخنرانی ریاست محترم جمهور در جلسه هیئت دو.
مردم ایران و مردم منطقه دادم به خوبی، به بهترین وجه، به بهترین شکل، با شکوهمندترین، با عظمت‌ترین تشییع جنازه‌ای که انجام دادن نسبت به این مرد بزرگ. بعدش هم خب پارلمان عراق یک قدم بسیار مهمی برداشت، تصویب کرد با اکثریت قاطع آرا که آمریکایی‌ها باید از آمریکا، اصلا فکر نمی‌کردن آمریکایی‌ها که یک سردار بزرگ رو در عراق شهید کنن، بعد پاسخش این باشه که نمایندگان ملت عراق در پارلمان همه رأی بدن که شما باید از این کشور برید بیرون، شما یه مش قاتل هستید. اینا فکر می‌کردن که مثلا تو عراق جایگاهی دارند، افرادی مثلا طرفدار اونا هست. دیدن چه وضعی پیش آمد و کار بزرگی به نظر من پارلمان عراق داد با رأی خودش. هدفی هم که دشمن دنبالش بود این بود که با شهادت سلیمانی مقاومت رو تو منطقه بشکنه، یعنی بگن دیگه کاری نمیشه کرد، مردم عراق، مردم سوریه، مردم لبنان، مردم یمن، مردم افغانستان، همه کشورهایی که شهید سلیمانی نفوذ داشت، تلاش کرده بود، جهاد کرده بود، اونا همه مایوس بشن. درست به عکس شد. به نظر من امروز روحیه مقاومت در تمام این کشورها، یعنی خون شهید سلیمانی همطوری که قرآن میگه، به هر حال این خون شهدا به زمین ریخته نمیشه، خون دمیده میشه، میسازه انسانها رو، میسازه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این دیگه صریح قرآنه، میگه اینا زندن. شهید سلیمانی هست، شهید سلیمانی نمی میره در تاریخ، زنده تاریخ هست برای همیشه. ابدیت میدن اونایی که کسی رو شهید میکنن که نمیفهمن، ابدی میکنن اون فرد رو، اون قهرمان رو ابدی میکنن. و شهید سلیمانی رو ابدی کردن و امروز ما میبینیم صحنه مقاومت با همون شور، با همون اشتیاق، با همون قدرت و حتی بیشتر. و انشالله تا پایان، پایانش هم روزیست که من یه بار دیگرم در جلسه دولت همون روزها گفتم دست سردار ما رو قطع کردید، باید پای شما رو از این منطقه قطع کنیم. تا زمانی که تو این منطقه شما حضور دارید ما انتقام نهایی رو نگرفتیم. یه روزی که پاتون قطع شه از این منطقه، اون روزیست که انتقام نهایی رو ما گرفتیم. و انشالله این راه رو ما ادامه خواهیم داد. و خب یکی از آثار این کار وقیحانه و احمقانه هم این بود که به حمدالله ترامپیسم پایان یافت و تمام شد. چند روز دیگر این قاتل وحشی که این همه جنایت کرد دوران حکومت سپری میشه و کل زندگی و تاریخش به زباله‌دان سپرده میشه. و ما از این نظر که ترامپیسم پایان پذیرفت قبل از سالگرد شهادت شهید سلیمانی بسیار خوشحالیم. و این کار بزرگی بود که دیگه حالا این کار رو کار ما نبود، کار ملت‌های منطقه هم نبود، کار مردم آمریکا بود. ملت آمریکا هم شناخت که این فرد لیاقت این کار رو نداره و رقیبش رو به قدرت نشوند. و انشالله من مطمئنم در دوران بعد از ترامپ شرایط بسیار بهتری برای ثبات و امنیت کل منطقه ما انشالله خواهد. نکته دومی که میخوام بهش اشاره کنم این که بعضی از موارد دو قطبی هایی در جامعه ما ایجاد میشه، حرف هایی زده میشه که این دو قطبی ها واقعا نه به مصلحت ماست نه درسته، اصلا واقعیت نداره. بی خودی ذهن مردم مشغول میکنیم، بی خودی یه دین بر حرف میزنن، یه دون هم بر حرف میزنن، تو این روزنامه، تو این رسانه، تو اون رسانه. واقعا این دو قطبی ها دو قطبی های ناصحیحه، دو قطبی های کاذبه. یکی میگه آقا ما نفت خوب کم بفروشیم، یکی میگه که نفت خوب زیاد بفروشیم، یکی میگه آقا ما باید بودجه ما نباید متکی به نفت باشه. اصلا آدم دچار حیرت میشه که مسئله به این سادگی و واضحی چرا راجبه او بحث میشه. ما نفتمون رو باید تولید کنیم، یک. نفتمون رو باید صادر کنیم، دو. در حد اکثر ممکن حق ماست. این حق ما رو شما میگید به جای اینکه ما حقمون رو پس بگیریم پس نگیریم. من اگر یک لحظه بتونیم زودتر حقمون رو پس بگیریم تردید نمی کنم همین الان این کارو بکنیم، همین امروز این کارو بکنیم. هر روزی وزیر نفت ما بتونه 2,300,000 بشکه نفت تولید کنه برای صادرات، حالا برای کل تولیدش که خیلی بیشتره، برای صادرات، ما همون روز آماده ایم. این کار گرفتن حق ملت ایرانه، این چیزی نیست کسی تردید بکنه. بعد میگن آه پول نفت شما نباید تو بودجه خرج کنید. بله این حرف درسته، منتها لغتش باید دقیق انتخاب کنیم. نفت رو حتی امکان نباید در بودجه جاری ما مصرف کنیم. حالا نفت باید استخراج کنیم، ببریم بفروشیم، بیاریم سرمایه گذاری کنیم با اون نفت. حالا یه مقدارش میره تو صندوق، خیلی خوب صندوق استفاده میشه برای سرمایه گذاری در کشور، بسیار هم خوبه. یه مقدارش باید تو صنعت خود نفت صرف بشه. صنعت نفت ما یه ذره عقبه، صنعت نفت ما باید بیاد نشاط پیدا بکنه، فعال بشه. ما خیلی کار داریم تو صنعت نفت، سرمایه گذاری میخواییم، او باید سرمایه گذاری بشه. اون بقیه هم که به دست میاد، اگر بودجه عمرانی است فبهل مراد. حالا چرا بودجه عمرانی رو ما 50,000 میلیارد، چرا بودجه عمرانی بزنیم؟ این کشور با این عظمت چرا 100,000 میلیارد نذاریم؟ چرا 200,000 میلیارد نذاریم؟ چرا 300,000 میلیارد؟ اگه داریم خب بودجه عمرانی رو اضافه کنیم. من امروز آمار رو که دیدم که در این مدت چند ماه امسال تا همین چند روز پیش 61,400 میلیارد تومان پول برای بودجه عمرانی پرداخت شده. خب افتخاری است. نسبت به پارسال این موقع 70% ما رشد داریم. یعنی اونایی که میگن که مدیر دولت مدیریت خودش نشون بده، دیگه از این بهتر دیگه واضح و روشنه. ما یه روز تو این شرایط جنگ اقتصادی که اونا میخواستن همه چیز رو قفل کنن، یک روز حقوق هیچ کارمندی تأخیر نشده. سر ماه ما حقوق دادیم. اون روزی که بالاترین پول نفت ما داشتیم، حقوق کارمند گاهی 5 روز، 7 روز، 10 روز، 12 روز تأخیر می افتاد. یادمون که نرفته. تو این دولت ما نذاشتیم 1 ساعت تأخیر می افته. تمام اوراقی رو که ما منتشر می کنیم، اوراق رو ما به جایگاه واقعیش رسوندیم. این رو باید اقتصادی های ما بیان کنن. اوراق تو کشور ما ارزش نداشت. هیچ که نمی آمد اوراق بخرم، می گفت اوراق دولت بخریم برمیش کی به ما میده یا اصلا نمیده، نه سودش معلومه نه اصلش معلومه. ما اوراق رو به جایگاهش نشوندیم. امروز یک سر این پول میمونه، این پولی که شما تو دستتونه، اوراق همونجور ارزش داره. این پوله، اوراق دولت که در اختیار شما هست، در همون روز سودش پرداخت میشه، در همون روز اصلش پرداخت میشه. یک روز ما نذاشتیم تأخیر بشه. این کار بسیار عظیم و بزرگ اقتصادی دولت بوده. متاسفانه نسبت به این مسائل اصلی و مهم کمتر صحبت میشه. ما یه چیزی رو آوردیم تو این کشور، جایگزین پول نقد کردیم و اون اوراق بود. اوراق نقش بسیار مهم، اوراق معنی واقعیش یعنی قرض گرفتن از مردم، از ملت. قرض میگیریم به ملت برمیگردونیم با سود. این یکی از کارهای ارزشمند و درسته. ما نرفتیم از بانک مرکزی استقراض کنیم. ما یک قرون از بانک مرکزی نگرفتیم. هیچ بانک مرکزی بیاد اعلام بکنه که ما یه ریال از او گرفتیم تو این سالهای سخت، هیچ ما نگرفتیم اصلا. یه مقدار پول هست که خب به طور معمول در بودجه میاد، آخر سال هم تصفیه میشه با بانک مرکزی. اینا که استقراض نیست. ما اصلا استقراض از بانک مرکزی نمی کنیم، نکردیم و نمی کنیم. خب تو این شرایط ما اگر بیاییم و نفت رو بفروشیم و این نفت رو بیاریم در توسعه کشور، ما امسال اعلام کردیم گفتیم 2,300,000 بشکه نفت میفروشیم، اون مقداری که بیش از سالهای قبل نفت سال دیگه فروختیم یا صرف توسعه کشور خواهد شد یا صرف حمایت و توانمندسازی اقشار مستضعف جامعه ما خواهد شد. اعلام ما بوده. دولت ما هم، هیچ دولتی در تاریخ ایران بعد از قبل انقلاب که خالو معلوم، بعد انقلاب نمیتونه ادعا بکنه که مثل دولت 11 و 12 حامی افراد کم درآمد و اقشار کم درآمد جامعه بوده دیگه. حالا نمونه روشن و بارزش برق امید، آب و گاز که ما این برای افراد کم درآمد مجانی کردیم، هم برای کمک هم برای کاهش مصرف، دو تا هدف رو داشتیم، هر دو هدف رو داریم دنبال میکنیم. این کار عظیم و بزرگیست که انجام داد. آقا نفت بفروشیم و نفروشیم، حتما باید بفروشیم، چه تردید مگه ما داریم؟ نفت تو بودجه صرف کنیم، اگر بودجه عمرانی است بله، اگر توسعه کشور بله، اگر توانمندسازی بعضی از افرادی است که دچار مشکلن بله، ولی اگه میخوایم خرج جاری بکنیم نه. خیلی جوابش روشنی، دو قطب نمیخواد که اینه، باید بیایم توضیح بدیم برای مردم، تشریح کنیم. ما دیروز در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث نانو بود و سند نانو و ستاد نانو تکنولوژی، واقعا این های تک ها میتونه کشور رو متحول بکنه. ما باید نفت در بیاریم بفروشیم، اینا رو توسعه بدیم. نانو تکنولوژی ما از سال 92 تا سال گذشته که حالا امسال هم شرایط بهتری انشاءالله خواهد داشت، تقریبا 7 برابر شده درآمدش، 7 برابر شده تو این 7 سال. و اگر تحریم نبود، خود مسئولین ستاد نانو تکنولوژی اعلام کردن، گفتن اگر تحریم نبود روندی که ما داشتیم در سال 1404 حداقل 1 میلیارد دلار محصولات نانو تکنولوژی رو ما صادر میکردیم، حتی الان هم صادر میکنیم، الان هم داریم میفروشیم. ولی خب یه مقدار تحریم خب دست و بال ما رو محدود کرده. ما بیاییم واقعا تو بیو نفت بفروشیم، تو بیو تکنولوژی صرف کنیم، نفت بفروشیم بیاییم تو آی سی تی صرف کنیم، نفت بفروشیم تو هوا فضا، تو این تکنولوژی های نو ما بیاییم واقعا تحول درست کنیم، هم در داخل بی نیاز بشیم هم صادر کنیم، حتی در بخش کشاورزی چیزایی که ما نیاز داریم، مواردی که مورد نیاز ما هست، کشاورزی ما باید کاملا شرایطش متحول بشه. خب نفت بله، نفت باید بفروشیم، منتها بیاریم نفت بفروشیم حقوق کارمند بدیم، بله غلطه. نفت بفروشیم نانو تکنولوژی رو توسعه بدیم، 100% درسته. نفت بفروشیم بیوتکنولوژی رو توسعه بدیم، 100% درسته. هوا فضا رو توسعه بدیم، کاملا درسته. بنابراین در این زمینه بحث هایی که نه آغاز داره نه پایان داره. آقا این دولت در سال آخر نفت خیلی میخواد بفروشه، خیلی کار خوب میکنه این دولت. اگر من بودم میگفتم آقای دولت چرا 2300، برو تلاش کن تا آخر سال 2500، 3000، برو جلو صادر کنین نفت رو، بزن تو دهن صهیونیست ها و امریکایی ها که میخوان نظرن ما نفت صادر کنیم. دولت میگه من میتونم، مجلس باید بگه باریکلا دولت من از تو میخوام بیشتر صادر کنی. آقای دولت تو میگه سیلی میزنم به امریکا، من میگم 2 تا سیلی بزن. ما توقع ما از مجلس اینه، مجلس شورای اسلامی باید بیاد تشویق کنه دولت رو. دولت آمده به میدان، حالا کار نداره، بعضی ها میگن دولت خب شعار میده برای اینکه سال دیگه نیست، نه خیر، نصف سال ما هستیم سال دیگه، تو نصف سال نشون میدیم، تو 6 ماه به ملت نشون میدیم که ما 7 نفت رو میتونیم تولید کنیم، هم میتونیم صادر بکنیم، هم میتونیم تحول ایجاد بکنیم. مثلا بحث میشه راجع به اینکه آقا واکسن ما از خارج وارد کنیم یا داخل بسازیم. چه حرفی اخه، این چه بحثی اصلا ما مطرح میکنیم؟ مثل اینکه وسط جنگ که ما بودیم بگیم آقا اسلحه باید داخلی باشه، از خارج نباید ما وارد کنیم. حالا خب وقت تو جنگ که خب ما هم گله توپ از خارج وارد میکردیم، هم در داخل میساختیم، هم گله خمپاره از خارج وارد میکردیم، هم میساختیم. سالای آخر هم ما موشک میساختیم هم ما وارد میکنیم. این چه حرفیه ما میزنیم که آقا واکسن از بیرون وارد کنیم یا از داخل بسازیم؟ هر دو. دارو در بله، اگر یه چیزی رسیدیم به خودکفایی کامل رسیدیم، نیاز نبود اون وقت درسته. خب بله اگر نیاز نبود چرا از خارج وارد کنیم؟ ولی زمانی که هنوز راه مشخص نیست، هیچ که نمیدونه این واکسنی که ما امروز شروع کردیم یه مرحله جدید در ایران، اون روزی که میتونیم با این واکسن واکسیناسیون در سطح وسیع در کشور شروع کنیم چند ماه دیگه طول داره. هیچ که نمیتونه بگه، ممکنه 6 ماه دیگه طول بکشه، ممکنه 7 ماه دیگه طول بکشه، ممکن نمیدونیم. اگر یک واکسنی امروز آماده است و ما میتونیم خریداری کنیم و بیاریم 2 هفته دیگه 3 هفته دیگه تزریق رو شروع بکنیم، تردید نباید بکنیم. یعنی ما تردید نمیکنیم، البته دولت تردید نمیکنه در این مسائل. هم میخوام بگم این مباحث مباحث نادرستی. یکی میگه آه واکسن داخلی اصلا ارزش نداره، اصلا بی خودیه. حالا یه تعبیرهایی میکنم من نمیخوام بگم. نه، چرا یه حرف میزنیم؟ ما معیار ما وزارت بهداشت درمان ماست. اگه وزارت بهداشت درمان متخصصین ما گفتن این واکسن مورد اعتماد خارجیه، وارد میکنیم. مورد اعتماد داخلی استفاده میکنیم. ما معلومه باید کی نظر بده و نظر نهایی رو بده. من نکته آخری که میخوام عرض کنم، ما پنجشنبه گذشته خیلی من خوشحال شدم. ما امسال بنا بود 17 تا طرح پتروشیمی رو تا پایان سال افتتاح بکنیم. الحمدلله ما هفته گذشته رسیدیم به 10 افتتاح. از این 17 تا 10 تاش افتتاح شد. 7 تا دیگه مونده انشالله به حول قوه الهی با کمک همه عزیزان تا پایان سال و 7 تای دیگر هم انشالله ما افتتاحیم. این افتخار خیلی بزرگی ماست. مردم عزیز ما بدونن صدا و سیما دیروز در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمیدونم آقای علی عسکری هم بود در جلسه مجازیش گوش میکرد یا نه، اونجا یکی از حرفایی که دوستان زدن گفتن آقا چرا این افتخارات نانو تکنولوژی کم بیان میشه، صدا و سیما بیاد بیشتر بیان کنه، بیشتر توضیح بده، بیشتر شرح بده. خب آخه مردم عزیز ما بدونن، ما وقتی دولت شروع کردیم تولید پتروشیمی ما 56 میلیون تن بوده. 56 میلیون تن. سال آینده پایان این دولت در سال 1400 انشالله این 56 میشه 100 میلیون تن. تقریبا 2 برابر میشه تولید پتروشیمی ما. ارزش پتروشیمی ما اون وقتی که ما دولت رو آغاز کردیم در سال 92 11 میلیارد دلار بوده. سال آینده ما میرسیم به 25 میلیارد دلار. بابا این افتخار بزرگ، این افتخار که مال حسن روحانی نیست که شما بگید نگیم، که این که مال این دولت که نیست، این مال ملته، این مال صنعتگرانه، این مال جوان هاست، این مال دانشمندانه. خب بیایم بگیم افتخار ملی ماست. افتخار ملی رو چرا دریغ میکنیم؟ بیان کنیم. این دولت کار کرده، دولت بعدی هم انشالله کار میکنه، همه دولت ها انشالله تو مسیر توسعه کار میکنن، همه باید کمک کنیم و یاری کنیم. و فردای پنجشنبه من باز بسیار خوشحالم که طرحهای مهم آب و برق رو فردا ما افتتاح میکنیم. یکی از افتتاحهای بزرگ ما فردا یک سد بزرگه. این سد یک ارزش ویژه داره. این سد سالانه 600 میلیون متر مکعب آب رو به دریاچه ارومیه میرسون. این احیاء دریاچه ارومیه که شعار ما بوده و انشالله این رو ما محقق میکنیم. البته افتتاحش گذاشته بودیم برای دیما. یک تونل عظیمی هست که این تونل یه خیلی کم مونده، البته منتها یه شرایط محیطی خاصی است، یکم با آرامش باید انجام بگیره. انشالله این کار انجام میگیره تا پایان امسال یا اوایل سال آینده این افتتاح انجام میشه، حتما افتتاح احیای دریاچه ارومیه که برای من یه روز بسیار مهمی هست. اولین مصوبه دولت 11 انشالله در دولت 12 اجرایی و عملیاتی میکنیم. سد مهم کانیسیب فردا افتتاح میشه، این سد بزرگ و طرحهای مهم دیگر. و مردم عزیز ما بدونن در این دولت فردا 48 سد ملی است که افتتاح میشه. 48 سد ملی بزرگ رو فردا 48 هست و انشالله تا